رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله. در کنارتون هستیم از رادیو معارف، سپاس از انتخابتون. دوستان خوبم، برنامه‌ای داریم با عنوان زندگی زیباست که ساعت 9:30 دقیقه براتون پخش میشه، یعنی حدوداً نیم ساعت دیگه. موضوعش هم خودآرایی افراطی بانوان هست، دور از جون شما. حالا این در واقع موضوع رو امروز در این برنامه بهش میپردازیم تا اطلاعاتمون در این مورد بیشتر بشه انشاءالله و بتونیم با آگاهی انشاءالله زندگی بکنیم. دوستان خوبم، میخواییم از تاریخ عبرت بگیریم، بدونیم و بفهمیم و یاد بگیریم که در چنین روزی در سالهای گذشته چه اتفاقاتی افتاده.
تقویم تاریخ.
امروز دوشنبه 26 آبان 1404 هجری خورشیدی، مطابق با 26 جمادی الاول 1447 هجری قمری و برابر با 17 نوامبر 2025 میلادی است. 45 سال پیش در چنین روزی سوسنگرد آزاد شد. سوسنگرد طی عملیات مشترکی با حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی در روز 26 آبان 1359 از محاصره خارج شد و نیروهای ارتش عراق ناچار به عقب نشینی از سوسنگرد و مناطق اطراف آن شدند.
بچه‌های جنگ‌های نامنظم اون روز خیلی کار کردند و خیلی شاید 1-2 کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن. خود شهید چمران هم که جلو بود، آدم قویی بود، خیلی ورزیده بود در جنگ انفرادی، خیلی ورزیده بود. خودش تعبیرش میگفت مثل ماهی من اون روز میغلطیدم اینجوری که این رگبارها بهش نخوره.
اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردن که در وسط من و اکبر منفجر شد و یک بار احتاط کردن که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم، دیدم خون فوران میکنه.
89 سال پیش در چنین روزی محقق کبیر و فقیه شهیر میرزا محمد حسین ناینی، مرجع و زعیم حوزه و مجاهد دوران مشروطه، به رحمت ایزدی پیوست. آیت الله میرزا محمد حسین ناینی از مراجع بزرگ شیعه و حامی نهضت مشروطه ایران و از شاگردان میرزای شیرازی بودند. حوزه درسی میرزای ناینی از پربارترین حوزه های درسی نجف اشرف بوده است. از جمله آثار مهم و پرشمار ایشان میتوان به تنبیه الامه و تنزیه المله و فواید الاصول اشاره کرد. ایشان در 26 جمادی الاول سال 1355 قمری در 78 سالگی به جوار رحمت ایزدی پیوست و پس از تشییعی با شکوه در کنار حرم مطهر حضرت علی علیه السلام به خاک سپرده شدند.
در خواب دید که یه دیواری به شکل نقشه ایران داره خراب میشه، زیر اون دیوار هم زن و بچه نشستن، این دیوار داره میفته رونه. ایشون تو همون عالم خواب فریاد زد که خدایا به فریاد برس، ایران داره از بین میره. میگه تو همون هین دیدم که حضرت ولی عصر علیه السلام امام زمان تشریف بردن، با دست مبارکشون اشاره کرد این دیوار رو برگردون سر جای خودش. فرمود خطرات بر این کشور ممکنه باشه، بلاهایی میاد، سختیهایی میبینن، ولی ما نمیگذاریم سقوط بکنه.
57 سال پیش در چنین روزی ابراهیم پور داوود، استاد ممتاز دانشگاه تهران و احیاگر زبان و فرهنگ ایران باستان درگذشت. پور داوود را بنیانگذار ایران شناسی در سرزمین ایران و زنده کننده فرهنگ و زبان ایران باستان دانستند. آن ایران شناس ارجمند در اشعارش نیز باستانگرایی و میهن دوستی را حفظ کرده. از آثار منظوم وی میتوان پوراندخت نامه را نام بود.
در مبارزات مشروطه اون حس شور وطن خودش رو به اوج خودش میرسونه، هم صحبتیش و همراهیش با آزادی خواهانی که اون زمان دقیقا فریاد میزدن داشته های کهن خودشون رو.
156 سال پیش در چنین روزی کانال سوئز افتتاح شد. آبراه سوئز در 15 نوامبر 1869 افتتاح شد. این کانال به طول 192 کیلومتر دریای مدیترانه را به دریای سرخ وصل می‌کند. این آبراه میانبری برای کشتی‌هایی است که از بندرهای قاره اروپا و آمریکا به سمت بندرهای آسیا، آفریقا و اقیانوسیه در رفت آمد هستند. این آبراه ساخته شده تا کشتی‌ها ناچار به دور زدن قاره آفریقا نباشند. کانال سوئز سریع‌ترین مسیر کشتیرانی بین اروپا و آسیا است. چیزی حدود 7% کل تجارت دریایی دنیا از این کانال انجام می‌شود.
بله، تقویم تاریخ رو شنیدیم با هم دیگه و میخوایم الان بریم سراغ برنامه بعدی که منشور امیر هست. کتاب شریف نهج البلاغه یک گوهری است، یک طلایی است که در بین ما شیعیان هست که انشاءالله بتونیم بیشتر از این کتاب فوق‌العاده شریف استفاده بکنیم و درس بگیریم. دقایقی رو با منشور امیر همراه باشید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمون شخصیت‌هایی بودند که جایگاه سیاسی خوبی هم داشتند، اما به بینش سیاسی و اجتماعی نرسیده بودند و با سهل‌انگاری‌ها و خوشبینی‌های بی‌اساس راه رو برای جولان دادن منافقان و دشمنان دیرینه مردم هموار می‌کردند و با نقاب سازش و مدارا با بدخواهان داخلی و خارجی خسارت‌های سنگینی به مردم وارد کردند و وقتی از جایگاهشون استعفا دادن یا برکنار شدن، با رفتنشون راه برای پیشرفت و امنیت بیشتر مردم باز شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم شاهان گذشته به علت ساده‌لوحی یا منفعت طلبی با بیگانه ها قراردادهایی بستن و بخش وسیعی از سرزمین پهناور و امتیازهای عالی کشورمونو واگذار کردن. بله، ناآگاهی و نداشتن بصیرت همیشه آدم رو در رنج و بازندگی قرار میده. در زمان حکومت پربار مولا علی علیه السلام هم همین ساده اندیشی اطرافیان حضرت به جامعه اسلامی ضربه های محکمی وارد کرده. ماجرای حکمیت و داوری ابو موسی اشعری نمونه ای از همین کجندیشی هاست که نکات بیشتر این ماجرا رو در ادامه خطبه 238 و با بیان استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فان کان صادقا فقط اخطا بمسیره غیر مستکره. اگر ابو موسی راست میگفت، یعنی اینکه جنگ علی با مخالفان یک فتنه است و باید درش وارد نشد و خود رو کنار کشید، اگر این موضع درستیه، اگر حرف حقیه، خب الان که آمده در جبهه اهل عراق در کنار حضرت علی قرار داره، بدون اینکه او رو وادار کرده باشن، غیر مستکره، مجبورش نکردن، خودش حالا آمده در جبهه اهل عراق با اهل شام تقابل میکنه، خب پس الان موضع خطایی داره. اگر حرف دیروزش راست باشه، تغییر موضع ها گاهی انسان رو به شک و شبهه می اندازه که چرا یک روز اون موضع رو داشت و الان موضع رو عوض کرده. و این کان کاذبن فقط لزمت و تهمه. اگر حرف دیروزش حرف کذب و دروغ و باطل بود، اینکه جنگ علی با مخالفین رو فتنه می دونست که باید ازش کنار کشید، اگر اون موقع دروغ می گفت، خب این تهمت و این اتهام دروغگویی، اتهام عدم صداقت الان هم در موردش هست. چطور یک انسان دروغگو که حرفاش روی منطق و حساب نیست الان بتونه به عنوان نماینده جبهه امیرالمؤمنین بره با جبهه شامیان مذاکره کنه و در امر حکمیت شرکت کنه، اونم با کسی مثل امر عاص که هوشمند، زرنگ، سیاس، اهل مکر و حیله و فریب دهنده، یک کس ساده لوحی مثل ابو موسی است. پس این نشان میده که حضرت امیر با حکمیت کسی مثل ابو موسی موافق نبود، ولی خب اصحاب انقدر اصرار کردند، تحمیل کردند که حضرت مجبور شد بپذیره. و الا پیشنهاد حضرت این بود که فتفعو فی صدر عمرو بن العاص به عبدالله بن عباس، جلوی امراض کسی مثل عبدالله ابن عباس رو بفرستید، این میتونه با او مقابله بکنه، از پس او بر بیاد و کلک و نیرنگ او سبب فریب خوردنش نشه. ولی مردم هیاهو کردن، ابن عباس رو قبول نکردن، گفتن ابو موسی آدم سالمتر و بی‌طرفتریه، او برای حکمیت خوبه، و نهایت هم دیدیم که به ضرر جبهه حق تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی
یا علی و یا علی و یا علی، به جز از علی نباشد به جهان، گره گشایی طلب مدد از او کن، چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
یا علی یا علی، لا خطا الا علی، سید و مولا علی،
سر اکبر علی، ساقی کوثر علی، ای به سر افسر علی، صاحب و سرور علی،
لا خطا الا علی، سید و مولا علی،
سر اکبر علی، ساقی کوثر علی، ای به سر افسر علی، صاحب و سرور علی،
لا خطا الا علی، سید و مولا علی، جان علی، سر علی،
جان پیغمبر علی، فاتح خیبر علی، صاحب و سرور علی،
جان علی، سر علی،
جان پیغمبر علی، فاتح خیبر علی، صاحب و سرور علی،
یا علی یا علی، لا خطا الا علی، سید و مولا علی،
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
شهریارم،
غمگسارم، بیقرارم،
بیقرارم،
دلفدارم،
دلفدارم،
جسای شیر خدا کس ندارم مولا،
یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوح غرق، ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا،
دریا دریا دریا،
بله یا مولا علی، انشالله که دستگیرمون باشه، شفیعمون باشه در سرای دیگر. 9:13 است. دوستان خوبم، معمولا شما رادیو معارف رو گوش میدید و نظراتی دارید که دوست دارید به ما برسه. اگر در جایی که زندگی میکنید اختلالی هست یا قطعی هست در گرفتن موج رادیو، آنتن رادیو معارف، شما میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید، یا اینکه نظری دارید و دوست دارید به ما برسونید در زمان پخش اون برنامه که در حال پخشه، یک نظری دارید، یک عقیده‌ای دارید، پیشنهاد می‌کنم در زمان پخشش باشه، به سامانه 30553 هم ارسالش بفرمایید. یا دوست دارید که بیشتر توضیح بدید، با همکاران ما صحبت بکنید، میتونید با شماره تلفن های 025 329 10551 و 025 329 10552. آقای سید احمد محمودی سری میگه معارف یاران رو اعلام بکن که برسیم به زندگی زیباست. من شماره رو اشتباه گفتم. بریم سراغ معارف یاران و کسانی که دوست دارن آموزش گویندگی ببینن. بفرمایید.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به روی ماه شما شنوندگان جان، خانم ها و آقایان، همراهان باشگاه رادیویی معارف یاران، شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه امروز. من رضا ملایی به اتفاق عزیزانی که در ادامه معرفی خواهم کرد، کیف میکنیم یه چند دقیقه‌ای با شما باشیم، از پادکست ها، از گزارش ها، از مستندهای رادیویی شما بشنویم و از اونها بگیم و تمرین کنیم ما هم کنار شما برای بهتر شدن. نفسای آبان داره به آخر میرسه، آروم آروم داریم با ماه دوم پاییزم خداحافظی میکنیم، ولی لحظه به لحظه با شما گرمتریم و افتخار میکنیم که هر روز چند دقیقه خدمت شما هستیم. تهیه کننده و سردبیر آقای ابوالفضل سلیمانی است و صدا بردار آقای محسن مهابادی. شاید براتون سوال باشه آقا غیر از شنیدن رادیو چجوری میتونیم با معارف یاران همراه باشیم؟ یه کانال داریم توی پیام رسانه بله، یه شماره تلفن همراه داره، بهش پیام بدید عضو میشید. شماره رو بگم و بریم برای این که بشنویم از آثار و تولیدات شما عزیزان. این شماره رو به خاطر بسپارید: 0993 794 27 74. البته پیام کوتاه اگه دارین به 30553 بفرستین. تلفن میخواین بزنین به این دو شماره زنگ بزنین: 025 329 10 551 یا 2. متشکرم.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
آنلاین معارف یاران.
اولین کاری که امروز در معارف یاران میشنویم مربوط است به خانم احدی. ببینیم چی فرستادن برامون.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، معصومه احدی هستم از مشهد مقدس. تصمیم گرفتم امروز شما را همراه کنم با یک داستان جالب و شنیدنی از یک روستا از توابع شهرستان چناران. روستای نوزاد، روستایی در نزدیکی شهر گلمکان که قبلا گزارشی از این شهر زیبا و سرسبز داشتم هستش، اما این بار میخوایم بریم به سراغ روستای نوزاد، روستایی که برخلاف اسمش تاریخ کهن و قدیمی رو داره. در این روستا یک مقبره در بالای تپه در بلندی دیده میشه. این مقبره زیبا و چشم نواز مقبره عبدالرحمن گهوارگر عارف قرن هشتم هجری هست. این بنای قدیمی با گنبد منحصر به فردش صحنه بسیار زیبا و جالبی را ساخته. بنای آجری و گچی اون بسیار زیباست و اگر به این منطقه سفر کنید میتونید در تاریخ قدم بردارید و سفری به تاریخ داشته باشید. در سمت راست این مقبره زمین‌های روستایی‌های عزیز و زحمتکش هستش، اما در سمت چپ این بلندی یک دره بزرگ با 9 درخت سرو دیده میشه و این در صورتی هستش که در این منطقه فقط درخت چنار رشد میکنه و به هیچ عنوان هیچ سروی در این منطقه رویش نداشته و نداره جز این 9 درخت. امیدوارم برای شما عزیزان هم جالب بوده باشه.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
خانم احدی سلام، خدا قوت. یه سلامم بکنم به همه مردمی که در روستاهای اطراف چناران هستید و خود مردم چناران در استان خراسان رضوی. جونم براتون بگه که ما وقتی قراره که یه روایتی داشته باشیم، یه تصویرسازی بکنیم از یه جایی مثل یه روستا یا یک جاذبه، فرض بفرمایید که گردشگری یا یک جاذبه تاریخی، باید مثل خانم احدی کار رو از یه جایی شروع کنیم و در یک جایی به پایان ببریم. من کارشون رو در اندازه کسی که داره با باشگاه معارف یاران رادیو معارف کار میکنه پسندیدم. چندین سال خودم گزارشگر و روایتگر هستم و خوب بود اینکه من دارم تو ذهنم تصور میکنم این روستا درختاش چجوریه، محیطش چه شکلیه و خانم احدی داره برای من توصیف میکنه. خیلی هم متشکرم ازت خانم احدی. یکی دو نکته میگم، اگه احساس کردیم به دردتون میخوره در برنامه‌های بعدی به کار ببندید. یک، صدای محیط محشره. مثلا صدای رفت و آمد مردم، حتی اگر صدای یک کشاورزی داره یکی دیگر صدا میکنه، صدای فرض بفهمید که چوپان عزیزی با گوسفنداش داره اونجا رد میشه، مرغ و خروسی چیزی، صدای محیط. دو، خانم احدی، اگه فکر میکنید صدای شاهد بهتون کمک میکنه حتما استفاده کنید. مثلا 30 ثانیه یک پیرمرد با صفا، 30 ثانیه یه مادر بزرگ دلنشین میتونه صداش بیاد وسط کلام شما. مثلا فلانی داره در مورد این درخت ها صحبت میکنه. صدای محیط، صدای شاهد، ما اصطلاحا تو رادیو به اون صدای محیط میگیم آمبیانس محیط، خیلی به ما کمک خواهد کرد. در مجموع نمره قابل قبولی میگیرید خانم احدی. اینجا باشگاه معارف یاران رادیو معارف و جایی برای ارائه همچین کارهایی.
آغاز هر روز فرصتی تازه برای شنیدن صدای مهربانی است. هر صبح روی موجی از مهربانی در باشگاه صدای مردمی معارف یاران هنرنمایی شما شنیده می شود.
سلام علیکم، فهندان اسکرپیو هست.
سلام، شقایق مهرابی هستم از تهران.
سلام، نفیس کازم پور هستم، معارف یار رادیو معارف از یه
سرا اسدی هستم از اصفهان.
معارف یاران، جایی برای همدلی، دانایی و انرژی تازه همراه همه شما.
خیلی خوب، از چناران و خراسان رضوی بریم به شهیک. شهیک تا اونجایی که من میدونم، اگه اشتباه نکنم، تو استان کرمان یه جاییه، یه روستاست یا شاید یه بخش باشه. خانم صدیقه شهیکی، اگه اسم اون منطقه رو درست گفته باشم، بریم کارشون رو بشنویم. برگردیم تو این فرصت منم یه جستجویی توی اینترنت بکنم. بفرمایید.
سلام و درود به شما همراهان، صدیقه شهیکی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان. امروز در این شهرستان و در روستای تهرود در خدمت یکی از عزیزان شرکت کننده در طرح قرآنی مستورا هستیم. با ما همراه باشید. لطفا خودتون رو برای شنونده های معرفی بفرمایید.
به نام خدا، ساجد بامری هستم، پایه نهم.
زنده باشید. ساجد خانم گل، در مورد طرح مستورا برای شنونده های ما توضیح میدین؟
طرح ملی مستورا یعنی که سطر به سطر زندگی ما با آیات قرآنیه. بله. و الگوی ما تو زندگی آیات قرآنیه. 30 آیه از 30 جزء قرآن که هر روز یک آیه رو حفظ میکردیم و همچنین تدبر در این آیات.
زنده باشین. عزیزم، یکی از آیاتی که در این طرح باعث تلنگری برای شما بود رو برای شنونده های عزیز ما قرائت میکنید؟
تو زندگی روزمره همه ما شاید گاهی فخر فروشی به همدیگه پیش بیاد یا یک سری معیارهای غلط، اما برام خیلی جالب بود که در سوره حجرات آیه 13 معیار بهتری نزد خداوند تقواست و با تقواترین شما گرامی ترین در نزد خداوند است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
احسنت، تبارک الله. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم.
ممنون باشم.
زنده باشین انشاءالله که همیشه در پناه قرآن موفق و مؤید باشید.
ممنون همچنین.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم خانم شهیکی. پس دیگه نیازی به جستجوی در اینترنت هم نیست، چون هم ابتدای کار خانم شهیکی خیلی حرفه‌ای هم خودش رو معرفی کرد، هم اون منطقه‌ای که هست، و حدس ما هم درست بود تو استان کرمان، شهرستان ریگان. و اما اولا خیلی مهمه که ما برای روایتمون، برای پادکست و برای گزارشمون بیایم کار متفاوت بکنیم، همش از طبیعت و دار و درخت و جنگل نگیم، بریم یه مؤسسه علمی قرآنی اندیشه‌ای آموزشی رو معرفی کنیم، مثل کاری که شون کرده. و حالا من میفهمم که گوشه گوشه ایران جایی برای آموزش قرآن، معارف و علوم قرآن و معارف اسلامی. این یه نکته، نکته مثبتیه، دست درست به خاطر انتخابت. نکته دوم این که خودت تنهایی حرف نزدی، سعی کردی یک نفر دیگه بیاد توضیح بده، شد گفتگو مصاحبه، اینم کار خوبی بود. و اما یکی دو نکته که اگر فکر میکنی که برداشت خوبی داری و حالت خوب میکنه، مثبت نگاه کردی به این دو نکته من، خب دفعه بعد به کارش ببر خانم شهیکی. متشکرم ازت. یک نکته، من فکر میکنم که یه خورده سخت گرفتی برایش کار، یعنی خودت راحت نبودی تو گفتگو کردن. خیلی آروم، خیلی راحت با طرف صحبت کن. و نکته دوم، از جملات سنگین و ثقیل پرهیز کن. یه نمونه بگم و بریم پای صحبت‌های آقای دکتر آذری. مثلا یکی از آیاتی که برای شما تلنگری بود رو به جاش، خواهر من بگو کدوم آیه تو ذهنت مونده که ازش نکته ای رو یاد گرفتی. تمام. ممنونم ازت خانم شهیکی و سلام به استاد مهدی آذری، یه آدم حرفه‌ای، عرصه رادیو رو خوب میشناسه و برای ما در مورد پادکست یا پادپخش صحبت میکنه.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما جوانان علاقمند به پادکست که معارف یاران رو دنبال میکنید و در تلاشید تا پادکست هایی خوب تولید کنید. اگر یادتون بیاد در برنامه گذشته درباره موضوعیابی برای پادکست ها صحبت کردیم و گفتیم که یکی از منابع مناسب برای موضوع پادکست خبرها هستن، نرم خبرها و سخت خبرها. اما اجازه بدید یه منبع بسیار مناسب دیگر رو امروز بکاویم و اون منبع به نظرم فرهنگ عام است. ما در فرهنگ غنی خودمون در ایران اسلامی موارد بسیار زیادی رو داریم که از اونها کمتر آگاهیم و اتفاقا بسیار بسیار جالبن. مثلا بریم سراغ ضرب المثل ها. مثلا میگن زاغ سیاه کسی رو چوب زدن. خب این موضوع رو وقتی واکاوی میکنید میبینید این زاخسیا در واقع زاج سیاه بوده و در واقع موضوع مربوط به رنگ کردن پارچه های مختلف بوده که از زاج سیاه استفاده میشده و دیگران زاج همدیگر رو نگاه میکردن ببینن چگونه رنگ مشکی رو درست میکنه طرف مقابل، و در واقع زاج سیاه چوب زدن بوده یا نگاه کردن بوده برای اینکه رنگ رو به دست بیارن. یا مثلا یه واژه‌ای که ما به کار میبریم میگیم این الکیه، این موضوع الکیه. خب به تاریخش که نگاه میکنیم متوجه میشیم یک پارچه‌ای تولید میشده در دوره قاجار که این پارچه‌ای بوده که به راحتی از بین میرفته و برای همین مردم ازش برای دوخت و دوز استفاده نمیکردن، استفاده میکردن برای الک و مواد مختلف رو باهاش الک میکردن. برای همین وقتی یه چیزی رو خیلی خوب نیست بهش میگن این الکیه. خب یا مواردی از این دست، مثلا یه واژه یا عبارتی مثل رفته آب خنک بخوره. وقتی بر میگردید به گذشته این عبارت میبینید عبارت مربوط به این میشود که زندان قصر زمانی روی چالی ایجاد شد که قبلا مردم اونجا برف رو میکوبیدن و به صورت یخ برای استفاده در تابستان نگه میداشتن، در زمستان برف ها رو اونجا جمع میکردن. بعدن زندان قصر روی این چاله ساخته میشه و از این رو مردم میگفتن، نمیخواستن اسم ببرن زندان رو، میگفتن که اینجا طرف رفته آب خنک بخوره. از این دست عبارت ها در فرهنگ عامه انقدر زیاده که میشه دربارش کار کرد و پادکست های زیبایی ساخت. در برنامه بعدی درباره موضوع یابی برای پادکست باز بیشتر صحبت میکنیم.
استاد آذری ممنونم.